ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران. در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب 29مین شب از دی ماه، یک شب زمستانی دیگه در شهرهای مختلف ایران، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا در آخرین روزهای دی ماه با خبرها و گزارش‌های همراه هستیم با شما، گزارش‌هایی که همکارانم تهیه کردن برای نیم ساعت آینده در این برنامه زنده. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله شبانگاهی با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره لغو برخی تحریم‌های ایران تصمیم می‌گیرند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، با تایید این خبر به رادیو فردا گفت وزیران خارجه اتحادیه اروپا پس از دریافت گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پایبندی ایران به تعهدات توافقنامه ژنو نسبت به رفع برخی تحریم‌ها اقدام خواهند کرد. مایکل مان بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره زمانبندی لغو تحریم‌ها گفت ما در موقعیتی خواهیم بود که به سرعت بتوانیم اقدام کنیم. بر اساس توافق‌های انجام شده، اولین مرحله از اقدامات عملی برای اجرای توافقنامه ژنو میان ایران و شش قدرت جهانی از روز دوشنبه فردا آغاز می‌شود. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، میگوید وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست دوشنبه خود در بروکسل قوانین آن دسته از تحریم‌ها را که بر اساس توافق هسته‌ای ژنو باید لغو شود اصلاح می‌کنند. آقای عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، در مورد اقدام‌های آمریکا نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است که طرف آمریکایی هم طبق توافق ژنو روز دوشنبه دستورالعمل‌های لازم را به بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی می‌دهد. عباس عراقچی افزوده که ایران هم تعهدات خود از جمله تعلیق غنی‌سازی 20% را اجرا می‌کند. مدیران سیاسی شش قدرت جهانی روز اول بهمن 21 ژانویه در نشستی در ژنو به بحث درباره اقدامات بعدی در ارتباط با توافقنامه هسته‌ای اخیر با ایران می‌پردازند. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از دیپلماتی در ژنو میگوید این جلسه به ریاست کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، تشکیل می‌شود و سرگئی ریابکو و وندی شرمن، معاونان وزارت‌های خارجه روسیه و آمریکا، از جمله شرکت کنندگان هستند. گزارش‌های اولیه حاکی است که ایران در این نشست نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بر اثر آتش‌سوزی در یک کارگاه تولید پوشاک در ساختمانی 5 طبقه در تهران، 2 زن کارگر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری ایرنا به نقل از مسئولان آتش نشانی گزارش داده است که حوالی ظهر یک شنبه 25 یا 26 کارگر پس از آتش سوزی در طبقات این ساختمان در میان خیابان جمهوری گرفتار شده بودند که 23 نفر از آنها توسط ماموران آتش نشانی نجات یافتند، اما 2 کارگر زن که از پنجره طبقه 5 ساختمان آویزان شده بودند به دلیل نقص فنی در دستگاه بالابر نتوانستند خود را بیشتر نگه دارند و به زمین سقوط کرده کشته شدند. سخنگوی آتش نشانی از زخمی شدن 3 نفر از آتش نشانان نیز خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جسد ابوالقاسم اسدی، دیپلمات ایرانی که روز شنبه در صنعا پایتخت یمن ترور شد، روز دوشنبه به تهران منتقل می شود. بنابر این گزارش، هیئتی از سوی وزارت خارجه ایران برای این کار به صنعا رفته است. وزارت خارجه ایران ابوالقاسم اسدی را 57 ساله و مسئول بخش مالی و کنسولی سفارت ایران در صنعا معرفی کرده و گفته است که روز شنبه 6 نفر قصد ربودن او را داشتند، اما در پی مقاومت این دیپلمات افراد مسلح به سوی او شلیک کردند که او اندکی بعد درگذشت. وزارت خارجه ایران روز شنبه کاردار سفارت یمن در تهران را در همین رابطه فراخواند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر خارجه یمن شنبه شب در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران از ترور این دیپلمات ابراز تأسف کرده و گفته است که از هیچ تلاشی برای یافتن عاملان آن کوتاهی نخواهند کرد. و استفن هارپر، نخست وزیر کانادا، روز یکشنبه برای دیداری 4 روزه از اسرائیل و کرانه غربی رود اردن وارد اسرائیل شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در بیانیه آقای هارپر را دوست بزرگ خود و اسرائیل توصیف کرد. نخست وزیر کانادا که چند تن از اعضای کابینه او را همراهی می‌کنند، پس از دیدار با نتانیاهو روز دوشنبه با شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، هم دیدار می‌کند. او سپس برای گفتگو با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، به رام الله در کرانه غربی می‌رود. به گفته سخنگوی آقای هارپر، او در جریان سفرش درباره تهدیدهای مداوم ناشی از حکومت ایران، وضعیت سوریه و مسائل صلح خاورمیانه گفتگو خواهد کرد.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا از این لحظه بخش خبری ما به پایان میرسه. بریم بشنویم همکارانم چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردند. آغاز اجرای توافق اولیه و شش ماهه ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 از 30 دی ماه.
It's an important step, but it is the beginning of a long process.
احتمال استفاده از منابع مالی آزاد شده ایران برای خرید هواپیماهای غیر نظامی و قطعات خودروسازی.
این مقدار 4 میلیارد دلار به اندازه کافی نخواهد. هم هواپیمای ایران هم صنایع خودروسازی پیش از این حرفا نیاز به منابع دارند.
بیشتر میشنوید تا 25 دقیقه دیگه در ادامه مجله شبانگاهی اگر با رادیو فردا بمانید. سیوم دیماه و آغاز اجرای توافق اولیه و شش ماهه ژنو بین ایران و گروه 5 علاوه 1 رو خبرگزاری دولتی ایرنا آغازی بر پایان یک بحران خونده. اونطور که سخنگوی کارتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفته، وزرای خارجه این اتحادیه روز دوشنبه بعد از دریافت گزارش آژانس و پیشنهاد خانم اشتون برای رفع برخی تحریم‌ها اقدام می‌کنند. البته این برنامه اقدام مشترک در حالی اجرا میشه که موقتی و در این زمان باید ایران گفتگوها رو به شش قدرت جهانی برای دستیابی به یک توافق جامع ادامه بده. از هانا کاویانی ابتدا یک گزارش بشنویم، بعد در همین زمینه یک گفتگو هم خواهد داشت.
کمتر از دو ماه طول کشید تا ایران و 5 به علاوه 1 در جلسات کارشناسی طولانی برای نحوه و زمان اجرای توافق ژنو به نتیجه برسند. حال روز 20 ژانویه 30 دی ماه روزی است که ثانیه شمارها به کار می‌افتند و 6 ماه زمان برای اجرای توافق و فرصت به دست آمده برای ادامه گفتگوها آغاز می‌شود. توافقی که روز 24 نوامبر 3 آذر ماه ساعتی پس از نیمه شب در ژنو به دست آمد. این توافق که حال به اجرا در می‌آید شامل اقدامات متعددی از سوی ایران و 5 به علاوه 1 می‌شود. از آن جمله ایران سطح غنی‌سازی اورانیوم را تا 5% کاهش می‌دهد و محموله اورانیومی را که تاکنون در سطح 20% غنی کرده اکسید یا رقیق می‌کند. موضوع غنی‌سازی 20% از جمله نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران بوده، چرا که کارشناسان می‌گفتند این سطح از اورانیوم می‌تواند با کمی تغییر مصارف نظامی نیز داشته باشد. از سوی کشورهای 5 به علاوه 1 نیز اقداماتی برای رفع تحریم‌ها قرار است صورت گیرد و بخش کوچکی از درآمدهای بلوکه شده ایران در طول 6 ماه بازگردانده خواهد شد. این توافق ژنو که موارد اعتمادساز متعدد دیگری را نیز شامل می‌شود، اما در تهران، واشنگتن، تل آویو و برخی دیگر از نقاط جهان موافقان و مخالفان را نیز تا امروز داشته است. سکات لوکاس، استاد دانشگاه برمنگام در حوزه روابط بین الملل درباره اجرای این توافق به رادیو فردا میگوید:
این یک قدم مثبت است، اما باید توجه داشت که آغاز یک روند طولانی خواهد بود. قدمی که الان برداشتی می شود مهم است، چرا که ما شاهد اجرای یک توافق بعد از حدود یک دهه هستیم که مسیر رو به جلو را نوید می دهد. اینا خیلی مهم است که ایران غنی‌سازی 20% را متوقف و محموله اورانیوم 20% غنی شده را اکسید می کند. در همین حال مهم است که برای اولین بار از سال 2010 که آمریکا بر شدت تحریم ها افزوده بود، کمی تغییر در این روند ایجاد می شود و این می تواند مایه امیدواری برای ایرانی ها باشد. البته که این قدم ها کوچک هستند و شامل تحریم های جدی تر نمی شود.
در بریتانیا اما یوسی مکلبرگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ریجنز، از منظر دیگری این توافق را مثبت ارزیابی می کند.
این که ایران و گروه 5 به اضافه 1 مشغول گفتگو شدند و اونو ادامه میدن به معنی اینه که فرصتی وجود داره تا رابطه و نحوه مواجهه بین ایران و بخش بزرگی از دنیا تغییر کنه. اگرچه این فرصت درباره برنامه هسته‌ای پیش اومده، اما میتونه فراتر از اون نیز بره.
آینده توافق شش ماهه ژنو مشخص نیست. در این مسیر باید طرفین در کنار انجام اقداماتی که در برنامه اقدام مشترک آمده گفتگو برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی را نیز پیش ببرند. توافقی که ایران از ابتدای آغاز دور تازه مذاکرات آن را نتیجه برد برای هر دو سو خوانده است. اینکه برنامه هسته‌ای ایران به صورت صلح‌آمیز ادامه یابد، جامعه بین المللی از این موضوع اطمینان حاصل کند و در نتیجه تحریم‌های بین المللی علیه ایران نیز رفع شوند. تنها یک روز پیش از اجرای توافق موقت ژنو، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این باره گفت اگر طرف مقابل آماده رسیدن به توافق نهایی باشد، این کار بسیار دشواری نیست، اگرچه مذاکرات دشواری را در پیش رو خواهند داشت. سکات لوکاس در بریتانیا هم معتقد است که به صورت محتاطانه میتوان گفت که دستیابی به توافق نهایی ممکن است.
من فکر میکنم که دستیابی به توافق نهایی ممکن است، اما با احتیاط این را میگویم به دو دلیل. یکی این که اگر مثلا اقدامی چون تصویب تحریم ها در کنگره آمریکا انجام شود، توافق از دست می رود، چرا که چنین اقدامی فضا را برای منتقدین توافق در داخل ایران می گشاید. مسئله دوم به نظرم بحث این است که آیا یک سال دیگر در ژانویه 2015 می توانیم یک توافق جامع داشته باشیم و آیا این زمان کافی است؟ جزئیات فنی بسیار زیادی وجود دارد که هنوز مورد بحث قرار نگرفته است.
یوسی مکلبرگ در لندن اما مشخصه دیگری را راهکار موفقیت مذاکره می‌داند.
دستیابی به توافق نهایی دشواره، اما در یک مذاکره مهمترین چیز اینه که طرفین به دنبال خار و خفیف کردن یکدیگه یا دیکته کردن موضوع به طرف مقابل نباشند، بلکه به جای دیکته کردن یک گفتگوی واقعی رو برای دستیابی به یک هدف مشترک پیش ببرن.
این اولین بار نیست که ایران پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش با غرب به یک توافق دست می‌یابد. حدود 10 سال پیش ایران در پی گفتگو با 3 کشور اروپایی با اجرای پروتکل الحاقی و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرده بود. توافقی که حدود 1 سال بعد به دلیل نقض از سوی ایران به توافق دیگری در پاریس منجر شد. این توافق نیز پس از انتخاب محمود احمدی نژاد در ایران و ارجاع ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2006 میلادی شکست خورد و به 1 دهه کشمکش، مذاکره و تحریم و در این حال پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران منجر شد.
گزارش هانا کوبیانی رو شنیدید در مورد فردا 30 دی‌ماه و آغاز اجرای توافق اولیه و 6 ماهه ژنو بین ایران و گروه 5+1. این برنامه اقدام مشترکی هست که موقتیه و در این زمان ایران باید گفتگوها رو با 6 قدرت جهانی برای دستیابی به یک توافق جامع ادامه بده. باز هم درباره جزئیات اجرای این توافق بشنویم. این بار هانا کاویانی که این موضوع رو پیگیری کرده گفتگوی داره با مایکل مان، سخنگوی کارتین اشتون در بروکسل، و از او درباره نحوه آغاز اجرای توافق ژنو پرسیده.
روز دوشنبه صبح وزرای خارجه اتحادیه در بروکسل دیدار خواهند کرد. آنچه رخ می‌دهد این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خود را صبح دوشنبه به ما خواهد داد. این گزارشی است که نشان خواهد داد ایران به تعهدات خود بر مبنای توافق ژنو پایبند است و اقدامات لازم را انجام داده است یا خیر. این گزارش بررسی می شود و بر اساس آن کاترین اشتون نظر خود را به اطلاع وزرای خارجه می رساند. در صورتی که اقدامات لازم انجام شده باشد، نظر این خواهد بود که برای رفع تحریم هایی که بر مبنای توافق ژنو باید متوقف می شد اقدام شود. در نتیجه ما منتظر آن گزارش آژانس هستیم.
اما این تنها شامل تحریم هایی میشه که از سوی اتحادیه اروپا اعمال شده بود. تکلیف سایر تحریم ها چگونه خواهد بود؟
بله، خب ما اتحادیه اروپا هستیم. مطمئنا تحریم های دیگری مثلا از سوی آمریکا وجود دارد که آنها اقداماتی در طول روز دوشنبه در این باره انجام خواهند داد. اما من در آن باره نمیتوانم صحبت کنم.
میتونید اشاره کنید به اینکه در گزارش آژانس به طور مشخص به چه جزئیاتی اشاره خواهد شد؟
در توافق ژنو اقداماتی پیش بینی شده که ایران تعهد کرده است انجام دهد. من در این لحظه متن توافق را ندارم که به طور مشخص هر کدام را نام ببرم، اما از آن جمله می توان به توقف غنی‌سازی 20% اشاره کرد. همه این اقدامات را آژانس به عنوان ناظر باید تایید کند. بعد از مرور همه آن موارد می توانند به ما گزارش کنند.
شما در مصاحبه‌ای که پیشتر با ما داشتید گفته بودید که اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای رفع تحریم هاست که به محض تایید اقدامات ایران این تحریم ها رفع بشن. سوال اینجاست که در صورتی که آژانس در گزارش خود اقدامات ایران رو تایید کنه، آیا اتحادیه اروپا آماده اقدام فوری هست یا باز هم احتیاج به زمان داره؟
من ترجیح می دهم وارد جزئیات اتفاقی که نیفتاده نشوم. اما ما در موقعیتی هستیم که می توانیم به سرعت عمل کنیم.
هم ایران و هم پنج به علاوه یک پیشتر اعلام کردند که این اقدام اولیه است و مذاکرات باید برای دستیابی به یک توافق نهایی و جامع ادامه پیدا کنه. برنامه این مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت؟
از نیمه شب و آغاز روز دوشنبه ثانیه شمار 6 ماه توافق آغاز به کار می کند. این مدت به ما این فرصت را می دهد تا درباره توافق جامع و سایر موضوعاتی که درباره برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد مذاکره کنیم. در نتیجه باید دور تازه‌ای از مذاکرات برای توافق جامع آغاز شود. هنوز هیچ روزی برای این مذاکرات تعیین نشده، اما به هر حال تصور همه این است که در حالت ایدئال گفتگو برای آن توافق نهایی در این 6 ماه انجام شود.
آقای من، صحبت‌هایم درباره دیدار خانم اشتون با آقای ظریف در ماه آینده میلادی که 10 روز دیگه آغاز میشه مطرح شده بود. آیا شما این گزارش‌ها را تایید می‌کنید؟
همیشه گزارش‌های زیادی وجود دارد، اما فعلا نمی‌توانم موضوعی را تایید کنم. در روزهای آینده مطمئناً درباره نحوه ادامه کارها اطلاعات بیشتری منتشر خواهد شد.
درباره ارجای توافق اولیه و 6 ماه ژنو بین ایران و گروه 5+1 شنیدید که 30 دی ماه انجام میشه. این موضوع گفتگو هانا کاویانی بود با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون در بروکسل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه باز هم گزارشی داریم در همین زمینه. وال استریت جورنال روز یک شنبه به نقل از منابع دولت ایران خبر داده که ممکنه منابع مالی آزاد شده در چارچوب توافق اخیر با قدرت‌های بزرگ رو ایران به مصرف خرید هواپیماهای غیر نظامی و قطعات مورد نیاز صنایع خودروسازی برسونه. این روزنامه آمریکایی گفته در هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران آشکارا و مشتاقانه از شرکت‌های غربی از جمله شرکت آمریکایی دعوت به حضور در ایران کرده. از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
گزارش احتمال خرید قطعات هواپیما و خودرو از جانب ایران به نقل از سخنان علی ماجدی، معاون امور بین المللی و بازرگانی وزارت نفت مخابره شده. به گفته وال استریت جورنال، سخنان آقای ماجدی تازه ترین مطلب از سوی مقام‌های رسمی دولت ایران است که خواهان تجدید رابطه فوری بازرگانی با غرب هستند. روابطی که طی سالهای اخیر با افزایش تحریم‌های سخت و شدید گسسته است. معاون وزارت نفت ایران همچنین گفته است که آزاد کردن منابع مالی پنجره‌ای را به سوی همکاری‌های بازرگانی با آمریکا و اروپا می‌گشاید. به گفته علی ماجدی، ایران به احتمال فراوان منابع آزاد شده مالی را برای خرید مواد خوراکی، ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز هواپیماها و صنایع خودروسازی مصرف خواهد کرد. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان ایرانی مقیم ایالت ماساچوست آمریکا، در مورد ضرورت و پیامدهای این گشایش مالی برای دولت ایران میگوید:
همونطور که میدونید هواپیمایی ایران دچار مشکلات زیادی، یعنی یکی دوتا هم نیستش و پول هم به اندازه کافی نخواهد بود، بلکه اینا به مقدار زیادی احتیاج دارن که هواپیمای ایران مدرن بشه. بسیاری از کشورها هواپیمای ایرانی را اجازه نمیدن بیان ایران نیستن، همینطور از نظر پروازات تأخیرهای بسیاری دارن و غیره. در مورد صنعت خودروسازی هم همونطور که میدونید باز دچار مشکل بودن و همین دلیل اینا رو از خریدن لوازم یدکی بسیار کار سعیه. چیزی که باعثی عرض بکنم این است که این مقدار 4 میلیارد دلار به اندازه کافی نخواهد. این اگر ما به عنوان مقدمه و به عنوان باز شدن سر قرقره در نظر بگیریم کار درستیه، ولی بایستی ادامه پیدا کنه، برای اینکه هم هواپیمایی ایران هم صنایع خودروسازی پیش از این حرفا نیاز به منابع دارن. قراره که روز دوشنبه گزارش آژانس انرژی اتمی بیاد و وزرای کشور اروپایی رو بررسی کنند و تصمیم بگیرن که چه کار بایستی انجام بدن. بنابراین این یه حالات گشایشی داره اگر که راه بیفته و ارتباطات برقرار بشه. البته کامل نخواهد بود، احتیاج به اقدامات بعدی هستش، ولی به عنوان قدم اول، به عنوان باز شدن راه این که بعضی از این تحریم ها روی هواپیمایی، روی خودروسازی، روی پتروشیمی برداشته بشه و ایران بتونه که رابطه ایجاد بکنه، باز
عرض می‌کنم
به عنوان قدم اول کار
مثبتی. وال استریت جورنال در گزارش روز یکشنبه تصریح کرده که توافق‌های اخیر موجب افزایش صادرات نفت ایران نخواهد شد، ولی می‌تواند به افزایش تولید آن بیانجامد. به گزارش وال استریت جورنال، آقای ماجدی گفته است که با خودکفا شدن آمریکا در زمینه تولید نفت، ایران به اجبار باید به دنبال مشتریان تازه در اروپا و کشورهای آسیایی باشد. یک گزینه خرید بخشی از سهام پالایشگاه‌ها در آسیا است تا از این طریق قرارداد خرید نفت ایران از سوی پالایشگاه‌ها برای دراز مدت تضمین شود.
گزارش همکارم نادره صدیقی رو شنیدید. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟ در مورد مذاکرات تازه و آغاز اجرای توافق اولیه و شش ماهه ژنو بین ایران و 5+1 از فردا شروع میشه.
تحریم ها حتما لحاظ روانی اثر سو داشته و مطمئنن که با این توافق ژنو و برداشتن تحریم ها از 20 ژانویه تأثیر خودشو در بازار میگذاره و حتما اجناس و قیمت ها سیر نزولی خودشونو پیش خواهند گرفت.
خواستم به این آقایین زمیلستان بگم آقایین 35 سال همه زورتونو زدین تا فرهنگ و هویت این مردم را ازشون بگیرید. دیدید که نتونستید. امروز دیگه به آخر خط رسیدیم. مملکت را بسپارید به صاحبان اصلیش و دست از تفاول مردم بردارید.
اگر این تحریمات غرب ادامه بده، کمر دولت نمیشکنه، این کمر مردمه که شکسته و بیشتر شکسته میشه. اینو در نظر داشته باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بریم به سوریه. تصمیم نیروهای اپوزیسیون سوریه برای شرکت در ژنو 2 که روز چهارشنبه در سوئیس شروع میشه با واکنش مثبت کشورهای غربی روبرو شده، ولی همزمان در حلب نبردهای سنگینی بین اپوزیسیون با گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام با نام اقتصادی داعش ادامه داره. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در گفتگوی با همکارم الهه روانشاد از آخرین تحولات سوریه میگه.
درگیری ها میان نیروهای دولتی و مخالفان در حلب در جریان هست. در شهر حلب البته مخالفان مسلح بشار اسد در دو محور در حال نبرد هستند. از یک سو با نیروهای دولت اسلامی عراق و شام گروه داعش مرتبط با القاعده به صورت پارتیزانی ادامه داره، چرا که پایگاه همدیگر رو تصرف میکنن بعد عقب نشینی میکنن. اما از سوی دیگر نیروهای دولتی سوریه هم تحت کنترل مخالفان رو در حلب بمباران میکنن. آخرین بمباران هم به وسیله بشکه های انفجاری بود که خسارت های زیادی به باد آورد. اما در دمشق اردوگاه فلسطینی نشین یرموک در دمشق با وضعیت انسانی بسیار دشواری روبرو هست. اردوگاه محاصره شده است و مواد غذایی وارد اردوگاه نمیشه. تعداد ساکن اردوگاه در روزهای گذشته به خاطر نرسیدن مواد غذایی و از گرسنگی جان خودش رو از دست دادن. گفته شد دیروز 200 بسته مواد غذایی وارد اردوگاه شده. این 200 بسته البته فقط برای 200 خانواده است، در حالی که در اردوگاه 6500 خانواده زندگی می کنند و همچنان وضعیت دشوار اردوگاه ادامه داره.
آقای جزائری، اپوزیسیون سوریه روز جمعه و شنبه رو در استانبول به رایزنی پرداختن و نهایتاً شامگاه شنبه اعلام کردند که در کنفرانس ژنو 2 که روز دوم بهمن ماه همین چهارشنبه در سوئیس برگزار میشه شرکت خواهند کرد. پس از اون جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به گزارش خبرگزاری فرانسه تصمیم اپوزیسیون سوریه برای شرکت در ژنو 2 رو تصمیمی شجاعانه خوانده. دیگر واکنش ها چه بوده؟
بله، واکنش ها به تصمیم ائتلاف ملی مخالفان استقبال جان کری بوده. جان کری گفته که این تصمیم به سود همه سوری هاست و تاکید کرد که بعد از این تصمیم ایالات متحده حتما کمک های و پشتیبانی خودش رو از مخالفان اسد و از ائتلاف ملی مخالفان ادامه خواهد داد. لوران فابیس وزیر امور خارجه فرانسه هم تصمیم ائتلاف رو تصمیم برای صلح دونسته و گفته فرانسه تمام ابزار و راهکارهای لازم رو به کار خواهد رفت برای اینکه کنفرانس ژنو 2 به نتیجه برسه و دولت انتقالی با اختیارات کامل تشکیل بشه. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا استقبال کرد و گفت در مقابل تمام حملات وحشیانه‌ای که نظام اسد علیه نظامیان در سوریه انجام میده، ائتلاف همچین تصمیمی گرفت. این تصمیم به منظور دستیابی به صلح است و تاکید کرد که لندن حمایت میکنه از ائتلاف و به کمک به نیروهای مخالفان اسد ادامه خواهد داد.
رسانه‌های بین‌المللی به نقل از خبرگزاری اینترفاکس صبح یکشنبه گزارش داده بودند که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدار با هیئتی از نمایندگان مجلس روسیه گفته بود که هیچ برنامه‌ای برای استعفا یا واگذاری قدرت نداره و تنها ساعتی پس از این دفتر ریاست جمهوری سوریه این گفته‌ها رو تکذیب کرد.
مسئله یک گره داره اینجا که مشخص نیست که به چه صورت است و آیا این تکذیب دفتر ریاست جمهوری سوریه درست بود اساس تکذیب یا نه، یعنی موردی رو که تکذیب کرده درست است یا نه. ابتدا گزارش منتشر شد توسط خبرگزاری اینترفاکس مبنی بر اینکه بشار اسد در دیدار با شماری از نمایندگان پارلمان روسیه گفته قصد نداره استعفا بده، قصد نداره قدرت رو کنار بذاره و اگر میخواست همچین کاری بکنه از ابتدای آغاز بحرانی کار میکرد و تأکید کرد که داره از مردم سوریه حمایت میکنه و به این حمایت ادامه خواهد داد. اما ساعتی بعد خبرگزاری های دولتی سوریه از جمله تلویزیون سوریه گفتن که دفتر ریاست جمهوری این کشور تکذیب کرده این صحبت ها رو و گفته اسد اصلا با خبرگزاری اینترفاکس مصاحبه انجام نداده، در صورتی که خبرگزاری اینترفاکس اصلا نگفته که با اسد مصاحبه انجام داده و گزارشی که داشته فقط به نقل از دیدار اسد با اعضای از پارلمان روسیه بوده.
آقای جزائری، از اونجایی که مخالفان دولت بشار اسد، اپوزیسیون سوریه و همچنین دولت آمریکا خواستار کنارگیری بشار اسد، تصور میکنید که این موضوع تا چقدر میتونه بر کنفرانس ژنو 2 تاثیرگذار باشه؟
بازتاب صحبت‌های اسد میتونه بر کنفرانس ژنو 2 باشه، چون که ائتلاف ملی اپوزیسیون از جمله آقای عبدالباسط فیدایی که از چهره‌های سرشناس و از رهبران ائتلاف گفته اگر کنفرانس ژنو 2 بر پایه خواسته‌های انقلاب سوریه نباشه، ائتلاف تصمیم خودش رو عوض می‌کنه و هر موقعی که بخواد می‌تونه در کنفرانس شرکت نکنه یا ادامه نده به حضورش در کنفرانس.
الهی روانشاد در مورد آخرین تحولات سوریه با ایلیار جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو می‌کرد. اما بشنویم از وزارت خارجه جمهوری اسلامی که با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن دیپلمات ایرانی در صنعا پایتخت یمن رو محکوم کرده و اون رو یک اقدام تروریستی خونده. از سمیرا قرایی بشنویم.
ابوالقاسم اسدی دیپلمات سفارت ایران در کشور یمن روز شنبه 28 دی در پی تیراندازی در خیابانی در شهر صنعا به شدت مجروح شد و پس از چند ساعت جان سپرد. وزارت امور خارجه ایران صبح روز یک شنبه 29 دی با انتشار بیانیه این حادثه را به شدت محکوم کرده و آن را اقدامی ضد انسانی و تروریستی خوانده است. وزارت امور خارجه ایران گروه های تکفیری یمن را به دست داشتن در این حادثه متهم کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز پس از قتل دیپلمات ایرانی در صفحه فیسبوکش از لزوم برخورد ریشه‌ای با تندروی و فرقه‌گرایی در منطقه نوشته است. یمن مدت است که شاهد درگیری بین گروه‌های تندروی تکفیری و شیعیان حوتی است. گفته می‌شود که ایران از شیعیان حوتی یمن حمایت کرده و با آنها اسلحه میرساند، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. پس از مرگ دیپلمات ایرانی در صنعا و احضار کاردار سفارت یمن در تهران، ابوبکر القربی وزیر امور خارجه یمن طی تماسی تلفنی با آقای ظریف مراتب ناراحتی کشور یمن را از این اتفاق اعلام کرده و گفته است که دولت یمن آماده ی انجام هر گونه همکاری از جمله پذیرش هیئت اعزامی از ایران به این کشور است. در مرداد ماه سال جاری خبرگزاری‌های ایران از روبوده شدن نور احمد نیکبخت، یک دیپلمات ایرانی دیگر در کشور یمن خبر داده بودند که پس از وقوع این حمله تروریستی دولت یمن وعده داده برای آزادی دیپلمات روبوده شده نیز تلاش کند. به گزارش خبرگزاری فارس، پیکر ابوالقاسم اسدی روز یکشنبه 29 دی برای انجام مراسم خاکسپاری به ایران منتقل شده است.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدین. آخرین گزارش در مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. با رادیو فردا بمونید. شب روز و شما خوش.